ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. آیت الله خامنه ای از انجام توافق هسته‌ای استقبال کرد. وزیر خارجه ای ایران میگوید زمان توافق هسته‌ای نهایی با ایران فرا رسیده است. و فرمانده پیشین سپاه پاسداران در تهران از قطع نخاع بیش از 830 تن در اعتراضات سال 88 خبر داد. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از انجام توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی استقبال کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز یکشنبه در دیدار سالانه خود با پرسنل نیروی هوایی ایران گفت با توافقی که بتواند انجام شود موافق است، اما با توافق بعد موافق نیست. آیت الله خامنه ای رفع تحریم ها را محور تلاش مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران خواند. رهبر ایران در بخش دیگری از سخنانش اقدامات ایران برای رسیدن به توافق هسته‌ای از جمله توقف تولید اورانیوم 20% غنی شده را به عنوان رفتار منطقی ستود. آیت الله خامنه ای در ادامه خواستار دستیابی به توافق بر سر اصول کلی و جزئیات به طور همزمان شد. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با مناسب ارزیابی کردن شرایط فعلی برای دستیابی به توافق هسته‌ای زمان توافق نهایی با ایران را اکنون دانست. آقای ظریف که این سخنان را روز یکشنبه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ و پس از دیدارش با جان کری همتای آمریکاییش ابراز می‌کرد، گفت که فرصت فعلی نباید از دست برود، زیرا هرگز تکرار نخواهد شد. وزیر خارجه ایران در ادامه بر رفع تحریم‌ها تاکید کرد و گفت که تحریم‌ها به هدف خود نرسیدند. و اما امروز آخرین روز از نشست سالانه امنیتی مونیخ در آلمان است و این نشست امروز به طور رسمی به پایان رسید. مقامات بیش از 50 کشور جهان از جمله ایران در آن حضور داشتند. برای بررسی بیشتر آخرین خبرها از این نشست گفتگوی زنده تلفنی داریم با همکارم هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به این نشست. هانا سلام بر تو. امروز نشست سالانه مونیخ 51مش به پایان رسید. از آخرین خبرها در روز پایانی این نشست بیشتر برامون بگو.
بله رضا، این نشست که حدود 500 شرکت کننده از کشورهای مختلف داشت، که البته این رو باید اضافه بکنیم به تحلیلگران و خبرنگاران متعددی که برای شرکت در این نشست حاضر بودند در شهر مونیخ، به پایان رسید. نشستی که تحت شعاع بحران درباره اوکراین قرار گرفت. در دو روز اول خصوصا مباحث متعددی درباره اوکراین و نقش جامعه بین المللی در این بحران مطرح شد. صحبت‌هایی درباره موافقت گروهی با تقویت نظامی اوکراین از یک سو و فشار گروهی دیگر برای ادامه روند دیپلماتیک با مسکو. خبری که دقایق پیش منتشر شد این است که قرار است گفتگوها درباره بحران اوکراین بر مبنای توافق مینسک بار دیگه ادامه پیدا بکنه در روزهای آینده. در نتیجه رئیس کنفرانس مونیخ از این تحول به عنوان یک نقطه عطف یاد کرد و گفت میشه که امیدوار بود که این روند کمک بکنه به حل بحران اوکراین. موضوع دیگری که شرکت کنندگان در اینجا درباره اون صحبت میکردن، تبادل نظر میکردن، در نشست‌های مختلف درباره اون تبادل نظر کردن، مقابله با تروریسم بود. مبحث مقابله با گروه موسوم به خلافت اسلامی بود و راه‌ها و چالش‌های پیش رو در این زمینه.
بله هانا، در روز پایانی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران یک مصاحبه اختصاصی هم با واشنگتن پست داشت. آیا جزئیاتی از این مصاحبه به بیرون درس کرده؟
البته این مصاحبه اختصاصی نبود، این نشستی بود که توسط یکی از خبرنگاران مشهور واشنگتن پست اداره می شد. این نشست آقای ایگناتیوس سوالاتی را از محمد جواد ظریف می پرسید و او برای حضار توضیح می داد درباره مذاکرات هسته‌ای. آقای ظریف گفت که موافق تمدید مذاکرات نیست، چرا که این به نفع هیچ کس نخواهد بود. محمد جواد ظریف از امید صحبت کرد، از اینکه به جای اینکه در آینده بخواد درباره مقصر شناختن گروهی برای شکست مذاکرات صحبت کنه، ترجیح میده که درباره این صحبت بکنه که چگونه موفق شدن طرفین. محمد جواد ظریف گفت که این فرصتی استثنایی اجتماعیه و طرفین باید این فرصت رو غنیمت بشمارن تا به یک توافق دست پیدا بکنن. و همچنین درباره همکاری‌های منطقه‌ای صحبت کرد و گفت ایران آماده است با همه کشورهای خاورمیانه از جمله عربستان سعودی، از جمله مصر گفتگو بکنه و کار برای برخورد مواجهه با چالش‌های خاورمیانه رو پیش ببره. در این حال درباره خبرنگار ایرانی آمریکایی جیسن رضاییان که در بازداشت به سر میبره همچنان در ایران گفت که جیسن رضاییان تفهیم اتهام شده. آقای ظریف ابراز امیدواری کرد که این پرونده حل بشه و گفت که اگر که او در دستگاه قضایی ایران رفع اتهام بشه روز خوبی برای او خواهد بود. و محمد جواد ظریف بعد اشاره بکنم که در طول دو سه روز گذشته که در مونیخ حاضر بود دیدارهای متعددی رو با همتایان خودش در پنجه به علاوه یک از جمله دو دیدار طولانی با وزیر خارجه آمریکا انجام داد. ساعتی پیش دیداری رو با وزیر خارجه فرانسه نیز داشت و همچنین با سایر مقاماتی که اینجا بودند از جمله مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی. در نتیجه مذاکرات اتمی بین ایران و پنجه به علاوه یک هم در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ که شاهد برگزاری صدها دیدار دو جانبه بین مقامات مختلف بود هم پیش رفت.
ممنون هانا. در بخش‌های بعدی خبر دوباره با تو در تماس خواهیم بود. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به نشست امنیتی مونیخ بود و از آخرین روز این نشست گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوی صدای رادیو فرداست.
و سران چهار کشور آلمان، فرانسه، اوکراین و روسیه برای رایزنی بیشتر درباره بحران اوکراین این هفته در مینسک، پایتخت بلاروس، تشکیل جلسه خواهند داد. به گفته یه سخنگوی دولت آلمان، در پی مکالمه تلفنی چهار جانبه میان رهبران آلمان، فرانسه، روسیه و اوکراین که در بامداد امروز یکشنبه صورت گرفت، تصمیم گرفته شد که جزئیات توافق صلح میان اوکراین و شورشیان طرفدار روسیه مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد. همزمان روزنامه آلمانی فرانکفورت آلگماینه به نقل از منابع اطلاعاتی در آلمان گزارش داده که در جریان درگیری‌های 10 ماه گذشته در اوکراین احتمالاً حدود 50,000 نفر جان خود را از دست دادند. و در همین باره درباره موضوع اوکراین بیشتر بشنویم در گزارشی از آنا رایسکایا در کیف.
یک شنبه رهبران آلمان، فرانسه، روسیه و اوکراین قرار است تلفنی طرح صلحی که در روزهای گذشته مطرح شده بود را نهایی کنند. پنج شنبه و جمعه صدر اعظم آلمان و رئیس جمهور فرانسه طی سفر به کیف و مسکو بیش از 10 ساعت با رؤسای جمهور اوکراین و روسیه مذاکره داشتند تا طرحی برای احیای آتش‌بس در شرق اوکراین هماهنگ کنند. خبرها دلبران است که این مذاکرات چندان موفقیت میز نبوده. شنبه فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در این مصاحبه با شبکه تلویزیونی دو این کشور برخی جزئیات این طرح را علنی کرد. ایجاد محدوده غیرنظامی به عرض 50 کیلومتر بین نیروهای درگیر، اعطای اختیارات ویژه به منطقه در دست جدای طالبان و کنترل بین المللی بر مرز اوکراین و روسیه. با توجه به پیشروی نیروهای شورشی پس از توافق آتش‌بس در 5 ماه پیش، این بدان معناست که کیف باید بپذیرد که بیش از 500 کیلومتر مربع از خاک خود از جمله چند نقطه راهبردی ارتباطی را از دست داده است، در حالی که مقامات اوکراین تا همین اواخر پافشاری می‌کردند که هر گونه توافق صلح باید بر پایه توافق پیشین مینسک باشد. شنبه پترو پاراشنکو رئیس جمهور اوکراین گفت حاضر است به برخی تغییرات در توافق مینسک به شرطی که اصلا تغییر نکند تن دهد. رئیس جمهور اوکراین طی سخنرانی در کنفرانس امنیت جهانی در مونیخ گفت
It must be clear that there is no temporary solution. This conflict must be resolved, not frozen. It is now clear that if Ukraine
باید خاطر نشان کنیم که راه حل‌های موقت کارآمد نخواهد بود. این بحران باید حل شود، نه خاموش. روشن است که اگر اوکراین موفق به احیای صلح و تمامیت ارضی خود نشود، تغییر مرزها، شیوع تروریسم، فاجعه‌های انسانی و صنعتی و زورآزمایی هسته‌ای در جهان ادامه خواهد یافت. احیای صلح هدف غایی ماست، اما دستیابی به این هدف تنها از راه تعهد و همکاری‌های دست جمعی امکان پذیر است و ما با هم باید تصمیم بگیریم که چگونه این مسئله باید حل شود.
کنفرانس امنیت جهانی در مونیخ که کاملا تحت شعاع بحران اوکراین بود نشان داد که اتفاق نظر بین المللی درباره این مناقشه وجود ندارد. به گفته مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا، مسئله این است که اکنون که وحدت بیش از هر زمان دیگر مهمتر است، اتحادیه اروپا از تفرقه رنج میبرد. گزارش ها همچنین حاکی است که بین اتحادیه اروپا و آمریکا در قبال اوکراین شکاف بیشتر شده، در حالی که قدرت های اروپایی به شدت مخالف ارسال سلاح برای ارتش اوکراین هستند. کنگره آمریکا کاخ سفید را برای تسلیح اوکراین تحت فشار گذاشته. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا شنبه در نشست خبری در مونیخ در پاسخ به سوال درباره احتمال ارسال اسلحه به اوکراین بر تعهد آمریکا برای دفاع از این کشور تاکید کرد، اما صراحتاً نگفت که آیا چنین تصمیم اتخاذ خواهد شد یا نه. همان روز سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه که اونیز در مونیخ سخنرانی میکرد بار دیگر به امریکا درباره ارسال احتمالی سلاح به اوکراین هشدار داد و از اروپا خواست دنبال روی سیاستهای امریکا نباشند. باریس ساکالوف تحلیلگر سیاسی در مسکو معتقد است که افزایش توانمندی دفاعی اوکراین تنها راه مقابله با جاه طلبی های کرملین است.
Как мантра повторяется, что военного решения конфликта на Украине не существует, но в то же время
تکرار می‌کنند که بحران اوکراین راه حل نظامی ندارد، اما هیچ راه حل جایگزینی مطرح نمی‌کنند. مسئله این است که روسیه حتی توافق‌هایی را که امضا می‌کند اجرا نمی‌کند. هدف پوتین تسلط بر اوکراین و جلوگیری از همگرایی این کشور با اروپا است و جنگ ترکیبی علیه اوکراین تا زمانی ادامه خواهد یافت که کیف به کمک غرب بتواند به قدری به نیروهای روسیه لطمه وارد کند که باعث شورش‌های داخلی در این کشور شود. البته فکر نمی‌کنم در آینده نزدیک شاهد چنین تحولی باشیم.
بحران اوکراین نزدیک به یک سال پیش پس از اشغال و الحاق کریمه توسط روسیه و آغاز شورش در دوستان شرقی اوکراین که به گفته کیف و غرب از سوی مسکو حمایت تسلیحاتی می شود آغاز شد و بر اساس برآورد سازمان ملل بیش از 5400 تن کشته داشته. روسیه مداخله خود در این بحران را رد می کند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
خبرگزاری فارس به نقل از حسین همدانی فرمانده پیشین سپاه تهران خبر داد که بیش از 830 نفر در جریان اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 قطع نخا شدند. خبرگزاری فارس ساعتی پس از انتشار گفته‌های این فرمانده پیشین سپاه این بخش از سخنان او را حذف کرد، اما این سخنان در برخی دیگر از وبسایت‌ها بازتاب یافته است. آقای همدانی با اشاره به تلاش برخی افراد برای به گفته او بخشش سران فتنه گفت که آنها قابل بخشش نیستند. حسین همدانی توضیح بیشتری درباره جزئیات به گفته او قطع نخا شدن این افراد و هویت آنها نداده است. و بنابر گزارش ها امارات متحده عربی یک اسکاتران از جنگنده های F-16 خود را به اردن فرستاده است تا به حملات هوایی علیه گروه داعش کمک کند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع نظامی اردن و آسوشیتد پرس نیز به نقل از خبرگزاری رسمی امارات متحده این خبر را تایید کردند. اردن و امارات متحده عربی هر دو از اعضای نیروهای ائتلاف برای انجام حملات هوایی به مواضع گروه داعش هستند.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را پخش می‌کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 16:14 است. شماره پیامک گیر رادیو فردا، به این شماره میتونید اسمس بزنید. 2042-603-87-41-50 این شماره رو میتونید بهش اسمس بزنید و شماره 2042-221-12-41 21-12 هم میتونید تماس بگیرید. شماره پیامگیر رادیو فرداست. نظرات و دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید تا 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.